بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والأولى أن يقال إنه لا ينبغي الإشكال في كون إذن ذي الخيار في التصرف عنه في من تغلى عنه فسخا، لأن التوكيل في بيع مال الغير لنفسه غير جائز شرعا فيحمل على الفسخ. مرحوم شيخ أنصاري در بحث امروزمون، ایشون میخواد نظر نهایی خودش رو در این عرض کنم بحثی که ما درش هستیم بفرماید که آیا اذن ذل خیار در تصرف باعث سقوط خیار او هست یا باعث سقوط خیار او نیست. مرحوم شیخ میفرماید که من بحث رو به دو قسم و دو صورت در واقع تقسیم می کنم. صورت اول جاییست که ذل خیار اذن در تصرف از جانب خودش رو به مشتری مثلا بده یا به یک شخص ثالث این اذن رو بده، یعنی بایع که خیار دارد عرض کنم میگه مبیعی که من به آقای مشتری فروختم و خیار فسخ دارم که اون مبیع رو برگردونم، به جهت این که درش خیار دارم من اجازه میدم به یک شخص ثالث یا اجازه میدم به خود آقای مشتری که تصرف بکنه در مبیع برای من، یعنی بره مبیع رو مثلا برای من بفروشه. اگر یه همچی اذنی در تصرف آقای ذل خیار به مشتری یا به شخص ثالث بده، ایشون می‌فرماد در این صورت بحثی نیست که چون این اذنی فسخ خیار اصلا محسوب میشه. معناش فسخ معامله محسوب میشه. معناش این است که این خیار خودش رو اعمال کرده و در واقع معامله و عقد رو فسخ کرده. چرا؟ چون من نمیتونم شرعاً کسی رو وکیل کنم که تصرف بکنه در مال غیر برای من. پس معلوم میشه این مبیعی که من دیگری رو وکیل کردم که برای من بفروشه، این مبیع رو مال خودم میدانم که دارم دیگری رو وکیل میکنم. حمل فعل مسلم بر صحیح معناش اینه که من این مبیع را الان برای خودم میدانم که اجازه فروشش رو دارم به دیگری میدم. کی مبیع میشه مال من؟ وقتی که من قصد فسخ کرده باشم، معامله رو بخوام فسخش بکنم. پس معلوم میشه عرض کنم خدمت شما این معامله فسخ شده با همین اجازه، و وقتی فسخ شد مبیع برگشته به آقای بایع ذل خیار، و چون مبیع شده ملک آقای بایع ذل خیار، او اجازه عرض کنم تصرف به این معنا رو به مشتری یا به شخص ثالث داده که این مبیع رو برای خود این آقای ذل خیار، بایع ذل خیار عرض کنم خدمت شما معامله کنه. درست مثل این که بایع ذل خیار مبیع رو خودش مثلا مستقیما بفروشه. اگر مستقیما خودش بره مبیع رو بفروشه، خب همه این رو حمله بر فسخ میکنن، میگن معلوم میشه که خیار خودش رو اعمال کرده، معامله رو فسخ کرده، مبیع رو برگردانده به خودش و حالا فروخته. لذا تو این صورت ما خیلی بحثی نداریم، مطلب روشنه. صورت دوم این است که بایع ذل خیار اذن بدهد به مشتری که مشتری تصرف کنه برای خودش. یعنی مشتری میاد میگه به آقای بایع که آقای بایع، چون شما خیار داری دست من الان بسته است، شما به من اجازه بده مبیعی رو که من از شما خریداری کردم این رو توش تصرف بکنم، اجاره بدم، بفروشم، هبه کنم یا هر کار دیگری که دلم میخواد انجام بدم. اگر بایع الخیار به مشتری اذن داد که مشتری تصرف کنه برای خودش، یعنی مثلا مبیع رو برای خودش بفروشه، هبه بده از جانب خودش، اجاره بده از طرف خودش، آیا چنین اذنی اجازه و اسقاط خیار محسوب می شود یا اجازه و اسقاط خیار محسوب نمی شود؟ شیخ می فرماید ممکنه ما در اجازه بودن و اسقاط خیار اشکال بکنیم. چرا؟ چون اون چه به نص و اجماع ثابته و روشنه و بحثی درش نیست، این است که تصرف مثلا آقای بایع ذی‌الخیار در منتقل الیه، یعنی در اون ثمنی که از مشتری در واقع به او منتقل شده، خب تصرف در اون ثمن اجازه محسوب میشه، کما این که تصرف بایع ذی‌الخیار در منتقل عن، یعنی در مبیعی که به آقای مشتری فروخته و به او منتقل کرده، تصرف در اون هم فسخ محسوب میشه. اینا روشنه. اما صرف اذن دادن آقای بایع ذی‌الخیار به مشتری که مشتری بتواند در مبیع برای خودش تصرف بکنه، نه از طرف بایع، نه برای خودش، این اذن بخواد از تصرفات محسوب بشود که باعث سقوط خیار بشه، ایشون میفرماد این روشن نیست. اینو ما نمیتونیم بگیم صرف این اذن تصرف محسوب میشه. و اگر در تصرفی که مشتری با اذن بایع ذی‌الخیار میکنه ما قائل به سقوط خیار بایع شدیم، این سقوط خیار نه به جهت این است که با اذن ذی‌الخیار اسقاط خیار انجام میشه، نه، اذن به تنهایی، اذنی که ذی‌الخیار داده باعث اسقاط خیار نیست، بلکه اذنی که آقای بایع داد و مشتری هم رفت تصرف کرد، یعنی در واقع تصرف مشتری با اذن آقای بایع ذی‌الخیار، به این جهت مسقط میگیم اتفاق افتاده با این تصرف، که قبلا عرض کردیم که تصرفی که انجام میشه به اذن خود ذی‌الخیار، که در واقع ذی‌الخیار صاحب حق خیاره، این تصرف صحیح و نافذه چون با اذن خود صاحب حق انجام شده و لذا صاحب حق دیگه نمیتونه به خود عین مراجعه کنه چون خودش اذن در اتلاف، اذن در تصرف داد، و نمیتونه به بدل مراجعه کنه. چرا نمیتونه بدل مراجعه کنه؟ چون سابقا عرض کردیم صفحه 157 اون امای دوم عرض کردیم، علتش این است که تسلط بر بدل، یعنی آقای بایع ذی‌الخیار در صورتی حق گرفتن بدل را دارد، این تسلط بر بدل فرع این است که مبیع وقتی از ملک مشتری خارج میشه متعلق حق ذی‌الخیار باشه، یعنی اون موقعی که از ملک آقای مشتری مبیع خارج میشود، حق آقای بایع ذی‌الخیار نسبت به اون مبیع بالفعل باشه، و حال اینکه با اذنی که آقای بایع ذی‌الخیار داد در واقع حق خودش رو تفویت کرده و موقع خروج از ملک مشتری متعلق حق ذی‌الخیار نبوده، و چون متعلق حق ذی‌الخیار نبوده، عرض کنم خدمت شما، و در زمانی که آقای بایع ذی‌الخیار حق نداشته این از ملک مشتری خارج شده، دیگه تبدیل به بدل هم نخواهد شد. پس در واقع این اذن بایع ذی‌الخیار در ما نحن فی نظیر اذن مرتهن، یعنی گیرنده رهن، است در بیع رهن توسط راهن. اگر آقای مرتهن که گیرنده رهنه، عرض کنم در بیع رهن توسط راهن اذن داد، گو آقای راهن شما میتونی این رهنی که به من دادی این رو بریم بفروشیم، آقایون فرمودن به واسطه چنین اذنی حق رهانت ساقط نمیشه، یعنی حق رهانت سر جای خودش وجود داره، لذا اذن در تصرف مشتری در مبیع هم صرفاً عرض کنم باعث سقوط حق آقای بایع نمیشه. بله، اگر اذن داد و آقای مشتری رفت تصرف کرد، اون تصرف با اذن آقای بایه اون رو گفتیم مسقط حق ذی‌الخیار است و در واقع اون از محل بحث ما خارجه، اما صرف اذن دلیل نمی شود. بعد از اینکه این مطلب رو جناب شیخ انصاری می فرماید، یه استدراکی داره. من اجازه می خوام تا اینجا رو بخونم، می ترسم بحثمون یه مقداری زیاد بشه. اولا ان یقال، اولا این است که اینطور گفته بشود که انه لا ينبغي الاشكال في كون اذن ذل خيار في التصرف عن في منطقه عنه فسخا. اولا این است که گفته شود سزاوار نیست کسی اشکال بکنه، یعنی این مقدارش روشنه که اذن ذل خيار در تصرف، اما تصرف از جانب خود ذی‌الخیار، یعنی آقای ذی‌الخیار بایع ذی‌الخیار اجازه بده، حالا یا به خود مشتری اجازه بده یا به شخص ثالث اجازه بده که او چه کار کنه، که مشتری یا شخص ثالث تصرف بکنه از جانب ذی‌الخیار، یعنی به وکالت از او و برای اون ذی‌الخیار تصرف بکنه. فی منطقه الان، در اون مبیعی که از این آقای بایه به مشتری منتقل شده، اما در زمان خیار آقای بایه ازل خیاره. خب در زمان خیارش اگر اجازه تصرف داد در این مبیع، اما تصرف از جانب خود ازل خیار، این فسخ محسوب میشه. لا ينبغي الاشكال فی کون اذن ازل خیار فسخن، این فسخن خبر کون. چرا؟ می فرماید لأن توکیل فی بیع مال الغیر لنفسه غیر جائز شرعا. اگر بایع بخواد وکیل بکنه که بیع بکند شخص ثالث یا آقای مشتری مال غیر را برای خود این ذی‌الخیار، یعنی من بایع ذی‌الخیار برم اجازه بدم که مال دیگری رو برای من بفروشن، این شرعا جائز نیست. پس معلوم میشه اگر ما بخوایم حمل فعل مسلم بر صحیح کرده باشیم، باید به گونه ای این صحنه را بچینیم که مبیع بشه مال خود بایع و اجازه آقای بایع ذی‌الخیار در مبیعی باشه که ملک خود بایعه، که حمل فعل مسلم بر صحیح باشه. و الا اگر مبیع ملک خود آقای بایع نباشه، اذن در مال غیر داده که این جائز نیست شرعاً. خب اگر بخواد مبیع مال خودش بشه، معلوم میشه اون خیارش رو اعمال کرده، معامله رو فسخ کرده، مبیع شده مال خودش، حالا اومده اذن داده. و لذا میفرماد لأن التوکیل فی بیع مال الغیر لنفسه غیر جائز شرعا فیحمل علی الفسخ. پس باید ما حملش بکنیم، حمل میشود چون این اجازه ای بر فسخ. وقتی حمله بر فسخ شد، مبیع میشه مال خودش، و وقتی مبیع شد مال خودش، طبیعتا دیگه غیر جائز نیست شرعا. کسائر تصرفات التي لا تصح شرعا الا بجعلها فسخا، مثل سائر تصرفاتی که آقای بایع ممکنه در مبیع انجام بده که شرعا صحیح نیست، مگر این که ما اون تصرفات رو فسخ محسوب بکنیم. مثل این که آقای بایع خودش مستقیما بره مبیعی که فروخته به آقای مشتری به یک فرد دیگری بفروشه، که گفتیم این فروش مبیع توسط بایع به یک فرد دیگری معناش فسخ اون معامله اولیست که به آقای مشتری انجام داده. این مال صورتی که آقای بایع ذی‌الخیار اجازه تصرف در مبیع را بدهد به مشتری یا شخص ثالث، اما تصرف برای خود ذی‌الخیار، یعنی بگه شما برید تصرف کنید به وکالت از من، برای من بفروشید، برای من اجاره بدید، از طرف من مثلا هبه بدین و امثال اینا. از این به بعد میخوایم بریم سراغ صورت دوم. و اما کون و اذن ذی‌الخیار للمشتری فی التصرف اجازتن و اسقاطن لخیاره فیمکن الاستشکال فیه. این که بخواد اذن بایع ذی‌الخیار به مشتری در تصرف، یعنی صرف این که من اذن بدم، من بایع ذی‌الخیار اذن بدم به آقای مشتری تو تصرف کردن، یعنی بهش بگم آقا شما میتونی تصرف بکنی، اما تصرف برای کی؟ تصرف برای خودت. میتونی برای خودت بفروشی، میتونی برای خودت اجاره بدی، میتونی برای خودت از طرف خودت هبه کنی. اگر یه همچی اذنی دادم، این که بخواد این اذن اجازه و اسقاط خیار باشد، ایشون میفرماند ممکنه ما اشکال کنیم که صرف اذن، عرض کنم خدمت شما، دلیل بر اجازه بودن و اسقاط خیار نیست. چرا؟ لأن ثابت به نص و اجماع، اون چه ثابت است به نص و اجماع اینه ان تصرف فی من تقل الیه اجازتون، تصرف کردن آقای بای ازل خیار در اون چه به او منتقل شده، یعنی در سمنی که به بای منتقل شده، این اجازه است. کنارش بنویسید کما این که تصرف ازل خیار در منتقل انه نیز فسخ محسوب میشه. التصرف فی منتقل انه فسخون، تصرف در منتقل ان هم فسخ محسوب میشه. اینم قبول داریم، اینا روشنه، اینا ثابت به نص و اجماع است. اما ولیس الاذن من ذلک، اما اذن که تصرف نیست. اگر من صرفا اذن دادم، این اذن تصرف محسوب نمی شود، نه تصرف در منتقل الی هست، نه در تصرف در منتقل انه. میگیم پس چرا فرمودید اگر تصرف انجام بشه اما تصرف با اذن باشه، عرض کنم این اثر رو داره؟ قبلا گفتیم، دیروز در صفحه 157 عرض کردیم، میگه و انما حکم به سقوط، حکم به سقوط خیار میشود فی تصرف عن اذنهی، در صورتی که تصرف از روی اذن آقای ذل خیار باشه، نه اذن به تنهایی، نه تصرفی که از روی اذن باشد، یعنی با اذن آقای ذل خیار باشه. اونجا چرا شما قائل، عرض کنم خدمت شما، به سقوط خیار شدید؟ میگه انما حکم به سقوط فی تصرف عن اذن ذل خیار لا لاجل تحقق الاسقاط من ذل خیار بل اذن، این نه به خاطر این است که اسقاط از جانب ذل خیار به واسطه اذن اتفاق افتاده. این در واقع لال عجل رد اون امای اول از صفحه 157 پاراگراف دوم، یعنی ایشون انگار اینجا فعلا تا اینجا میخواد بگه اذن به تنهایی دلالتی بر التزام به عقد نداره، نه به خاطر تحقق اسقاط منزل خیار بل اذن، نه، بل تحقق المسقط، بلکه به خاطر اینکه مسقط تحقق پیدا کرده. لما عرفته، به خاطر اینکه شما دانستی. کجا دانستی؟ تو امای دوم صفحه قبل که جلسه گذشته توضیح دادیم. لما عرفته من ان تصرف الواقع به اذن ذل خیار صحیح و نافذ، اگر یه تصرفی انجام بشود با اذن خود آقای ذل خیار، با اذن خیار که صاحب حقه، این تصرف صحیحه، نافذه. خب وقتی صحیح و نافذ شد، خود تصرف دیگه قابل برگشت نیست، یعنی اگر عتقی اتفاق افتاده، این عتق دیگه قابل برگشت نیست، اگر بیعی اتفاق افتاده قابل فسخ نیست. میگیم خب حالا خود تصرف قابل برگشت نیست، منتقل بشه به بدلش و بدل رو لازم باشه آقای مشتری پرداخت بکنه، ایشون میفهمند نخیر، ذل خیاری که اذن در تصرف داده، حالا تصرفم اتفاق افتاده، حتی تسلط بر بدل هم نداره، و لذا میفرماد و تسلط علی بدلهی فرع و خروجهی ان ملک المشتری متعلقا للحق، تسلط آقای ذل خیار، بای ذل خیار بر بدل، فرع این است که خارج شده باشد مبی از ملک مشتری در حالی که متعلق حق آقای ذل خیاره، یعنی اگر از ملک مشتری خارج شده بود در حالی که حق ذل خیار و بایه بهش تعلق گرفته بود، اونجا منتقل به بدل میشه، و حالی که در ما نحن فی متعلق حق ذل خیار نبوده. چرا نبوده؟ چون خودش اذن داده، یعنی چون با اذن خود آقای ذل حق، خود آقای ذل خیار، خود آقای بایه مبی از ملک مشتری خارج شد، مثلا فروخته شد، اینجا تبدیل به بدل نمیشه. فل ازنو فی ما نحن فی نظیر و ازن المرتهن فی بیع الرهن. پس ازن که بالا عرض کردیم ازن به تنهایی بدون تصرف ها، ازنی که آقای بای ازل خیار داده صرفا گفتیم دلیل بر اجازه و اسقاط خیار نیست، لذا ایشون میفرماد ازن در ما نحن فی نظیر ازن مرتهن است در بیع رهن. چطور اگر مرتهن گیرنده رهن اذن بده در بیع رهن لا یسقط بهی حق رهانه، ساقط نمیشه به واسطه چنین اذنی حق رهانه، و یجوز الرجوع قبل البیع، و آقای مرتهن میتونه رجوع بکنه از اذن خودش، پشیمان بشه از اذن خودش قبل از بیع، یعنی قبل از اینکه راهن عرض کنم بی کرده باشه، لذا تا قبل از اینکه او تصرف بکنه این میتونه برگرده، و وقتی برگشت طبیعتاً دیگه عرض کنم خدمت شما برای آقای راهن حقی باقی نمیمونه. پس این اذن به تنهایی معناش سقوط خیار نیست، مثل ما نحنفی، در ما نحنفی هم به همین منوال هست. نعم، این نعم دوستان بزرگوار در واقع به نوعی استدراک و برگشت از این حرف قبلی است. ما تا اینجا می گفتیم که اذن به تنهایی، یعنی اذن آقای بای ازل خیار برای تصرف مشتری برای خودش، این باعث سقوط خیار نیست. از نعم ایشون میخواد یه مطلبی رو عرض کنم بیان بکنه که در واقع برگشت از این حرف قبلی است. ایشون میفرماد امکان داره ما قائل بشیم به اسقاط خیار با اذن در تصرف، از این جهت که اذن در تصرف متضمن رضایت به عقد است عرفن. نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، این روایت رو بارها و بارها ما عرض کنم در قبل از این خوندیم. یه صحیحه‌ای داریم، صحیحه ابن رعاب، که در عرض کنم ابتدای خیار حیوان در جلد پنجم صفحه 97 اگر اشتباه نکنم اونجا اومده بود. ما صفحه 130 هم این روایت رو به مناسبتی اونجا خوندیم. صحیحه اینه که میگه فعن احدث المشتری فی مشترا حدثن قبل الثلاثه ایام فذلک رزن منه ولا شرط له. اگر مشتری حیوان، مشتری کنیز، عرض کنم در اون چه که خنیز خریده، در کنیزی که خریده حدثی ایجاد کنه، تصرفی بکنه قبل از اینکه 3 روز خیار حیوان خودش بگذره، یعنی در زمان خیار تصرفی بکنه، فذلک رزن منه، این رضایت از اون محسوب میشه و دیگه خیار نداره. قیل له و مل حدث، گفته شد که این حدثی که شما میگید چیه، این تصرف چیه. حضرت فرمودن ان لامس او قبل او نظر منها الا ما کان محرما علیه قبل الشراء. حالا از این روایت جناب شیخ انصاری میخواد استفاده بکنه که معلوم میشه اگر تصرف تصرفی باشد که دلالت بر رضایت آقای ذوالخیار بکنه، یعنی همین مقدار که رضایت ذوالخیار برای ما کشف بشود، چون گفت فذلک رزن منه ولا شرط له، رضایت ذوالخیار وقتی کشف شد این دیگه خیارش ساقطه. حالا ایشون میفرماید ممکنه ما قائل بشیم به اسقاط خیار با اذن در تصرف، از چه جهت؟ از این جهت که اذن در تصرف متضمن رضایت به عقد است. چرا؟ چون این اذن در تصرف دیگه کمتر از رضایت مشتری به تقبیل جاریه که نیست. وقتی تقبیل جاریه توسط مشتری ذوالخیار در خیار حیوان نشانه رضایت باشه، طبق اون صحیحه ابن رعاب، اذن در ما نحن فی هم رضایت محسوب میشه و همین مقدار کافیه. و جالب دوستان، شیخ طوسی در مبسوط هم تصریح کرده که اگر علم داشته باشیم به رضایت بای ذوالخیار به وطی مشتری جاریه را، همین مقدار که او رضایت داشته باشه به این عرض کنم تصرف این گونه، این خیار بای ساقط میشه. و روایت سکونی هم که می‌فرماید عرضه برای بیع التزام به بیع است، اونم مؤید همین نظره. آخه در روایت سکونی داره فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السُّوقِ وَلَمْ يَبِعْ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، همین مقدار که او رو در معرض بیع قرار بده در بازار ولو فروش نرود، این بیع دیگه واجب است و خیار ساقطه. این روایت رو وسائل جلد 18 صفحه 25 ببینید، حدیث اول. فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السُّوقِ وَلَمْ يَبِعْ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ. ایشون می‌فرماید همین مقدار که عرضه برای بی التزام به بی محسوب میشه طبق این روایت، این میشه مؤید ما نحن فی. شیخ هم میفرماد همین قول خالی از قوت نیست که بگیم اذن باعث سقوط خیار است. نگاه کنید، نعم یمکن القول به اسقاطه من جهت تضمنه للرضا بالعقد، بله ممکن است قائل بشویم به اسقاط خیار با اذن در تصرف، اما از چه جهت؟ از این جهت که متضمن است این اذن رضایت به عقد را، یعنی همین مقدار که زلخی بای ازل خیار اذن میده، این معناش این است که به بی راضی شده، به این معامله راضی شده. فانه، یعنی این اذن، لیس بعدون من رضا المشتری به تقبیل الجاریه، این دیگه کمتر از رضایت مشتری به تقبیل جاریه نیست، که در صحیحه ابن رعاب خوندیم همین مقدار که عرض کنم خدمت شما مشتری ذلخیار، مشتری اونجا مشتری ذلخیار بود دیگه، همین مقدار که مشتری ذلخیار در عرض کنم خیار حیوان تقبیل جاری کرد، این دلالت بر رضایت میکنه و امام فرمودن همین دلالت بر رضایت کفایت میکنه که عرض کنم بگیم خیارش ساقطه. خب ایشون میفهمد اینجا این کمتر از اون نیست دیگه، وقتی اذن در تصرف داده، اذن در اتلاف داده، اینم دال بر رضایت هست. وقد صرح فی المبسوط، جناب شیخ طوسی در مبسوط تصریح فرموده به انه اذا علم رضا البائع بوضع المشتری، اگر رضایت بایه دانسته بشود به وطی مشتری، سقط خیارو، خیار آقای بایه دیگه ساقط میشه. و یعیده روایت سکونی فی کون الارض علالبی التزامن، این که روایت سکونی میگه عرض کردن برای بی، همین که عرضه بکند برای بی، این معناش التزام به عقده، معناش این است که خیار خودش رو ساقط کرده، چون همینقدر که عرضه کرد، این عرفاً دلالت میکنه بر این که اون معامله قبلی رو دیگه تمام کرده. البته این که ایشون میفرماد یا ایدهون، نمیگه یدلهون، شاید دلیلش این است که روایت سکونی رو ایشون ضعیف السند میدونه، و چون ضعیف السند میدونه طبیعتاً در حد تأیید به دردمون میخوره، نه در حد دلیل. جناب شیخ انصاری میفرماید فهذا القول، این قول لا یخلو عن قوه، یعنی این که ما بگیم اذن به تنهایی دال بر رضاست و رضایت هم معناش التزام به عقد از سقوط خیاره، این قول نهایتا به نظر مرحوم شیخ انصاری اقواست. خب به حمد الله عرض کنم خدمت شما این مسئله قبلی هم تمام شد. یکی از مسائل دیگری که جناب شیخ انصاری در بحث احکام الخیار مطرح می‌فرماید، بحث این است که آیا مبیع در زمان خیار به واسطه عقد خیاری، بیع خیاری مثلا، به ملک طرف مقابل در میاد؟ مثلا وقتی مشتری مبیعی رو خریداری میکنه در زمانی که معامله خیاری است، آیا مبیع میشه ملک آقای مشتری در زمان خیار، یا نه ملکیت مشتری نسبت به مبیع اتفاق نمیفته تا وقتی که خیار منقضی بشه زمانش؟ ما اینو بارها و بارها عرض کردیم، مشهور معتقدن که مبیع یملک بالعقد، یعنی همین مقدار که عقد انجام بشود ولو این عقد عقد خیاری باشه، یعنی یکی از طرفین یا هر دو طرف خیار داشته باشن، اما ملکیت برای آقای مشتری نسبت به مبیع اتفاق افتاده، او مالک مبیع میشه ولو این ملکیت متزلزل است. در واقع اثر خیاری که وجود داره این است که این ملکیتی که آقای مشتری نسبت به مبیع پیدا میکنه ملکیتش میشه چی؟ میشه متزلزل. چرا میشه متزلزل؟ از این جهت که آقای ذوالخیار قدرت بر رفع سبب این ملک داره، یعنی میتواند با اعمال خیار خودش این ملکیت رو از بین ببره، ملکیت متزلزل رو از بین ببره. چون این ملکیت رو میتونه از بین ببره میشه ملکیت متزلزل. پس در واقع خیار حقی است برای صاحب خیار در ملک طرف مقابل، یعنی من ذوالخیار میتوانم اون ملکیت متزلزلی که برای طرف مقابل اتفاق افتاده اون ملکیت رو چکار کنم؟ از بین ببرم. خب این نظر مشهوم. در مقابل مرحوم محقق حلی و جماعتی از شیخ طوسی حکایت کردند که شیخ طوسی معتقد است که ملکیت بعد از عقد متوقف بر انقضاء خیاره. یعنی چی متوقف بر انقضاء خیاره؟ معناش این است که باید خیار منقضی بشه، زمانش تمام بشه، دیگه هیچ کس خیار نداشته باشه تا با انقضاء خیار عرض کنم ملکیت مثلا نسبت به مبیع برای مشتری اتفاق بیفته. ایشون می‌فرماید که این کلام محقق حلی و این جماعتی که از مرحوم شیخ طوسی این رو نقل کردن مطلق اطلاق کلام این آقایون شامل خیار مختص مشتری هم می شود. خیار مختص مشتری رو چرا ایشون عرض کنم به خصوص ذکر کرده و جداش کرده؟ ببینید یه وقتی آقای مشتری که مبیع را از بای دریافت کرده، آقای مشتری خیار داره، بایع خیار نداره. خب اینجا یه مقداری این حرف جناب شیخ طوسی مشکله. میدونید چرا؟ علتش این است که خیار مال خود آقای مشتریه، بایع هم که حق خیار نداره که بخواد این معامله رو فسخش بکنه. لذا وقتی مشتری خیار داره، مبیع هم که منتقل شده به مشتری، حالا میخوایم ببینیم این آقای مشتری که خودش خیار داره نسبت به این مبیع مالک هست یا مالک نیست. ایشون میفهمد وقتی خیار مال خود مشتری است، اگر بنا باشه تصرف جائز باشد، خب این تصرف با خیار آقای مشتری که حتما جائزه، چون بعداً خواهیم گفت یکی از ادله ای که عرض کنم از جانب شیخ طوسی آورده میشه این است که شیخ طوسی حرفش اینه، میگه اگر ما میگیم ملکیت تا قبل از انقضاء خیار حاصل نمیشود، میدونید علتش چیه؟ علتش این است که این آقا نمیتونه تو این مال تصرف بکنه. یعنی تصرف من در مبیع در زمان خیار طرف مقابل جائز نیست، چون چه بسا اون آقا بخواد خیار خودشو اعمال بکنه. و این در وقتی میاد که خیار مال آقای بایع باشه نه مشتری. بله اگر بایع خیار داشته باشه، من مشتری تو مبیع ممکنه بگم نمیتونم تصرف کنم، چون اگه تصرف بکنم حق آقای بایع رو ضایع کردم. اونجا یه کسی ممکنه بگه چون نمیتونه تصرف بکنه پس مالکم نیست. خود این عدم جواز تصرف نشانه و دلیل است برای عدم ملکیت. اما اگر خیار مال خود مشتری باشه، بایع خیار نداشته باشه، اینجا دیگه عدم جواز تصرف معنا نداره. اما ایشون می‌فرماید که اطلاق کلام این جناب محقق و جماعت که از جانب شیخ این به حکایت کردن شامل خیار مختص مشتری هم می‌شود. و جناب علامه هم در تحریر تصریح کرده که این صورت رو هم شامل میشه، یعنی صورت خیار مختص مشتری رو هم عرض کنم خدمت شما کلام محکیه از شیخ شامل میشه. این حرف و این آقایون عرض کنم زدن تا بعد ببینیم تتمه مطلب چیه. نگاه کنید مسئلتون المشهور ان المبیع یملک بالعقد. مشهور معتقدند که مبیع مورد ملک قرار میگیره به واسطه یه عقد، ولو این عقد خیاری است، یکی از طرفین یا هر دو طرف خیار دارن، اما مبیع ملک آقای مشتری میشه. مشتری خریداری کرده و همین که خریداری کرده میشه مالک و این کفایت میکنه ولو خیار داره. میگیم خب پس خیار اثرش چیه؟ میگه و اثر الخیار تزلزل الملک به سبب القدره. اثر خیار این است که ملکیت متزلزل می شود، یعنی ملکیت آقای مشتری مثلا نسبت به مبی یک ملکیت متزلزل است. به چه دلیل این ملکیت متزلزله؟ به سبب القدره علی رفع سبب الملک، به خاطر این که آقای ذوالخیار قدرت دارد که رفع بکنه سبب ملکیت را، یعنی میتونه با اعمال خیار خودش ملکیت مشتری را نسبت به مبی زائل بکنه، از بین ببره. فالخیارو، پس خیاری که مثلا بایع داره، حق است برای صاحب این خیار که آقای بایع باشه فی ملک الاخر، نسبت به اون مبیعی که الان ملک آقای مشتری است. این نظر مشهور. و حک المحقق و جماعتون عن الشیخ، حکایت کرد جناب محقق حلی و جماعتی از جانب شیخ طوسی، توقف الملک بعد العقد علی انقضاء الخیار. ایشون فرموده ملکیت مثلا برای مشتری بعد از عقد در وقتی اتفاق میفته که خیار منقضی شده باشد. شیخ انصاری میفرماید و اطلاقه یشمل الخیار المختص بالمشتری. اطلاق کلام محکیه از شیخ شامل خیار مختص مشتری هم میشه. ببینید تا به حال ما تصورمون این بود که خیار مال بایعه، اما ملکیت مبیع مال مشتری است. خب ملکیت مبیع مال مشتری است دیگه. اگر خیار مال بایعه باشه، اینجا ممکنه شیخ طوسی بگه خب چون در زمان خیار بایع مشتری حق تصرف در این مبیع را ندارد به جهت اینکه حق بایع بهش تعلق گرفته، از این باب بگیم مشتری مثلا مالک نشده. اما اگر خیار مال خود مشتری باشه، ملکیت مشتری نسبت به مبیع، اینجا دیگه چرا این ملکیت وجود نداشته باشه؟ دلیل عدم وجود ملکیت اینجا یه مقدار کار سخت‌تر میشه. حالا بعداً خواهیم خوند که یکی از ادله همین است که در زمان خیار طرف مقابل این آقا نمیتونه تصرف بکنه و این عدم جواز تصرف خودش عرض کنم نشانه عدم ملکیته، اما این حرف در خیار مختص مشتری نمیاد و لذا ایشون میخواد بگه اطلاق کلام جناب شیخ طوسی شامل این مورد هم میشه، یعنی شامل خیار مختص مشتری، که حالا مفصل بعدن این بحثش خواهد شد. و صرح فی التحریر به شمولهی لذالک، و تصریح کرده جناب علامه در کتاب تحریر خودش، عرض کنم خدمت شما، به این که شامل می شود کلام محکیه از شیخ این خیار مختص به مشتری رو، یعنی خیار مختص به مشتری رو می گیره و این هم عرض کنم در واقع همینجور که ما قبلش گفتیم اطلاق شامل این خیار میشه، مرحوم علامه در تصریح فرمودن نه، شامل این مورد می شود و عرض کنم شاید از باب اطلاق هم نیست، ایشون دیگه تصریحا فرموده که شامل می شود و این مورد هم از همون مواردی است که شیخ طوسی معتقده که عرض کنم خدمت شما باز هم مشتری مالک نمی شود حتی اگر خیار اختصاص به خود مشتری داشته باشه. لکن نه شهید فی الدروس، این لکن استدراک، من دیگه عبارت رو نمیخونم، میذارم برای فردا، اما توجه داشته باشید این لکن میخواد از این استفاده‌ای که تو این دو سطر آخر ما کردیم عرض کنم خدمت شما یه برگشتی داشته باشه. میخواد بفرماید شهید در دروس مطلب جناب شیخ طوسی رو به گونه ای ترسیم کرده که اون استفاده ازش نمیشه، یعنی دیگه استفاده نمیشود که حتی در فرض خیار مختص مشتری هم جناب شیخ طوسی حرفش همینی باشه که عرض کردیم. دیگه بقیهش میمونه انشاءالله برای جلسه بعد. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.